أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
فسلام ودرود فراوان روح بلند و ملکوتی امام راحل و همچنین با سلام و درود به روح بلند امام شهید و امام قائد و آرزوی پیروزی برای رزمندگان اسلام و ذلت و خاری برای جبهه استکبار و صهیونیست و همچنین آرزوی سربلندی برای ملت ایران عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم دوستانی که از طریق فضای مجازی و آنلاین برنامه دیروز امروز رو دنبال کردن و همچنین تشکر میکنیم از عزیزانی که این برنامه رو فراهم آوردن، همکارانی رو از جاهای مختلف گرد آوردن تا خدمتی بشه به عرصه علمای اسلام، مخصوصا علامه مجلسی، از مراکز مختلفی که همکاری کردن، از قم، اصفهان، مراکز مختلف اصفهان، قاضی علمیه، بنیاد امامت، مرکز معارف اسلامی، از همه دوستانی که دست در پای بودن و این محفل رو، این جلسه انشاءالله وزین رو که از اساتید محترم آزای زمانی استفاده کردید فراهم آوردن تشکر می‌کنم. موضوعی که برای این جانب گذاشتن درباره نقد یکی از مستشرقانی که درباره علامه مجلسی کتاب نوشته. من قبل از اینکه وارد بشم به موضوع اصلی این نکته رو اول عرض بکنم که کار صحبتی که من میخوام ارائه بدم در حقیقت گزارشی خواهد بود یا تلاش خواهم کرد که گزارشی باشه از این کتاب علامه مجلسی از نگاه غربیان، نقد کتاب اسلام بدون خدا. این کتاب خوشبختانه به صورت PDF در اختیار در اینترنت موجوده. عتبه مقدسی عباسی یکی از کارهای خوبی که داره وقتی کتاب پژوهشی انجام میشه همزمان که برای چاپ به چاپخانه فرستاده میشه کتاب رو آنلاین در اختیار خواننده و مخاطبان قرار میدن. میدونه فوت وقت کتاب وقتی کارش تموم میشه، کتاب سازی یعنی به اصطلاح از فرایند تولید کتاب تموم میشه، ویرایش کارش انجام میشه، به چاپخانه که ارسال میشه تو PDF در سایتشون، در سایتهای مجازیشون و همچنین در صفحه آکادمیای من هم موجوده و میتونید دانلود کنید. بنابراین این مبحثی رو که ما بهش احتمالا نخواهیم رسید، همه مباحث PDF کتاب در اینترنت موجوده، جستجو کنید، دانلود کنید و میتونید مطالعه کنید. اما قبل از اینکه وارد بشم به بحث، من چند تا مقدمه میخوام عرض بکنم و اون این که مطالعات شیعه شناسی روند روبه رشدی داشته، هم به لحاظ کمی از حدود 50-60 سال پیش و هم به لحاظ کیفی. این به لحاظ کیفی رو میخوام روش تاکید بکنم تا جایگاه فاجعه بار این کتاب آقای ترنر رو ما بیشتر بفهمیم. این نکته من عرض بکنم که استشراق اکنون لفظ استشراق و واژه استشراق مستشرق برای کسانی که الان مطالعات اسلامی انجام میدن در غرب استفاده نمیشه. شیعه پژوه، اسلام پژوه، حتی در دانشگاه ها هم به اصطلاح دپارتمان استشراق الان دیگه خود شده، منحل شده به بخشای دیگه‌تری مثل میدلیستن استادیز، اسلامی استادیز، اینها خود شده، الان یه وجود نداره. اونها هم دوست ندارن، یعنی خیلی مایل نیستن به کسی که الان داره اسلام پژوهی انجام میده بگید مستشرق. گاه خورده میگیرن، من دیدم یکی از دوستان گفتن که مستشرقان الان هستی از نگاه مستشرقان، مستشرقان الان دیگه استفاده نمیشه. درسته، ممکنه برای کسی که الان داره مطالعات اسلامی انجام میده استفاده نشه، اما هنوز برای کسانی که مطالعات اسلامی انجام دادن نقل به اونها مستشرق گفته میشه. به گلزیفه خود اونا مستشرق میگن، به شاخ میگن مستشرق. برای این نیست که استشراق و مستشرق نفش کلن از بین نفته باشه. بله کسانی که الان از را میدن مایل نیستن این استفاده بکنن، اما به گذشتگان هنون مستشرق اطلاق میشه. شیعه پژوهی و نصاری اسلام پژوهی روند رو به بهبود داشته، یعنی مطالعات منصفانه تر شده، علمی تر شده، رفرنس ها دقیق تر شده. مخصوصا ما باید بگیم که آقای مادلون، گلبرگ، اینها از یه جهت خدمت کردن به تشیع، و اون این بود که ارجاعاتشون به کتب شیعه بود، در حالی که قبل از اینها اینجوری نبود. اگر خواستید ببینید که یک نمونه مطالعات به لحاظ علمی دقیق تر شده، منصفانه تر شده، اگه خواستید اینو بررسی بکنید، مدخل امام حسن و امام حسین علیه السلام رو در دایره المعارف یک، در دایره المعارف دو ورژن دو، در دایره المعارف اسلام لایدن ورژن دو، و در دایره المعارف اسلام لایدن ورژن سه با هم دیگه مقایسه کنید، ببینید روند چقدر بهتر شده. تو دایره المعارف اول هنری دمشق کلن به امام حسن علیه السلام فقط حمله می کنه. در مدخل امام حسین علیه السلام میگه حسین ابن علی فرزند دیگر امام علی علیه السلامه که برادر حسنه، که حسن دوباره اینجوری و اونجوریه، دوباره حمله می کنه به امام حسن علیه السلام. هنری دمشق یهودی. در دایره المعارف ورژن دوم خانم والیری نیسته و یک مقدار بهتر میشه، یعنی دیگه اون تندی و تیزی و رسولا الفاظ بعدی که هنری دمشق استفاده میکنه رو تا حدود زیادی کنار میگذاره. در دارت المعارف سه آقای نجم حیدر نوشته و اصلا با حدیث کسر شروع میکنه، میبینی که روند خیلی بهتر شده. این دفتر هست کردن بخواده این گرد، ما میخوام توضیح بدم این کتاب آقای کالین ترلر چقدر فاجعه است. برای روند کلی شیعه پژوهی بهتر شده بوده و زمانی که این کتاب نوشته شده. مطلب دوم این که این کتاب یک کتاب کالین ترلر یک کتاب زرد غیر دانشگاهی نیست. کسانی که تو حیده مطالعات مستشرقان کار میکنن، یا مثلا به عنوان نمونه من اصلا وارد اون کتاب ها نمیشیم. کتابی که به صورت یه ژورنالیست نوشته، یه کسی که تو آکادمیا نیست، دانشگاهی نیست، کتابش تو قفسات دانشگاهی پیدا نمیشه. مثال کتاب به صلاح غیر دانشگاهی بر علیه اسلام مثلا کتاب سلمان رشدی رفرنس نداره، خودش فرقی بین کسانی که مطالعات اسلامی انجام میدن نداره، جایگاه نداره. از این کتاب همچنان هم نوشته میشه، کتابایی که کتاب ژورنالیستی یا کتابی که خیلی جنبه علمی نداره الان هم نوشته. ما اصلا اون کتابو کار نداره. من اینکه میگم روند رو به بهتر شده با چشم‌پوشی از اون جریانه، از اون کتابایی که به صورت غیر علمی و مثلا بر علیه یک جریان دینی یا یک فرقه یا یک بسیار گروه از مسلمانان نوشته، با اونا ما کاری نداریم. این کتاب آقای کانیتنه در بین اونها نیست. یک کتابی که رفرنس‌های زیادی داره، مطالعه کرده بررسی کرده، خودش به عنوان یک شیعه فجور مطرحه. حالا شاید برسن در معرفیش که بگم چقدر کارهای مهمی هم انجام داده، آشنایی کامل داشته. داخل پرانتز این رو خدمت شما عرض کنم، بندن گفته شاید دوستانی که علاقه من داشتن مفید باشه. انتشارات راسلج نزدیک به 30 دوره کتاب نوشته درباره اسلام، یعنی 30 تا موضوع، هر موضوع 4 جلد، مثلا تشیع 4 جلد. تو هر جلد مجموع مقالاتی رو یک ادیتوری، یک ناظر علمی مجموع مقالاتی رو جمع کرده، مثلا در مورد تشیع داره، در مورد تصوف داره، در مورد قرآن داره. قرآن یعنی قرآن 4 جلد حاوی 60-70 تا مقاله در اصطلاح در این سری. سری کریتیکال اسلامیک استادیز، عنوان اصلیش اگه بخوام اصطلاح بگم کریتیکال کانسپت این اسلامیک استادیز، نزدیک 30 موضوع، مثلا تشیع 4 جلد، قرآن 4 جلد، تصوف 4 جلد، جهاد شهادت 4 جلد. خب در هر موضوع یکی از مهمترین افرادی که به اصطلاح تکون هیده تخصص داره ناظر علمیه و بهترین مقالات رو از معروفترین افراد متخصصان در اون رشته جمع کرده. مثلا حدیثش 4 جلده. کسی که جمع کرده حدیث رو از دیدگاه گلزیه، شاخ، مفتی، کسانی که در هیده حدیث کار کردن جمع کرده. کالین ترنر کتاب موضوع تشیع و موضوع قرآن این سری رو جمع‌آوری کرده، یه ناظر علمی بوده. در موضوع تشیع حدود 60-70 تا مقاله از چه کتابی جمع کرده؟ کتابی که تاپ این سلامت این رشته‌ام، مثل مادلون، مثل امیر مرزی، مثل گولدبرگ، مثل اشنیکه و تمام افرادی که در تقریباً تمام افرادی که در حیطه شیعه شناسی کار کردن، ایشون از اونها یک مقاله یا دو مقاله در این سری جمع کرده. خب بنابراین ترنر خودش متخصص این رشته است، شیعه شناسی رو آشنایی کامل داره. من فراموش نکنم، من که عرض کردم روند شیعه تجربی منصفانه تر بوده، علمی تر شده هر چه از تو جلوتر اومدیم، چون مقایی ما میبینیم که خود مستشرقین به کسی که اصطلاح مستند حرف نمیزنه نقد میکنه. مثلا جوزف الیاش خودش یهودی اسرائیلیه، به گلزیهر نقد میکنه که گلزیهر یه جایی داره که یک جایی یعنی یک توضیحاتی داره که شیعیان معتقد به قرآن دیگری هستن، چون رو دلیش نقدش میکنه. یا آقای راینر برونر یک ریویو درشته در همین کتاب کالین ترنر، این رو تند نقدش میکنه، میگه این کتاب اصلا علمی نیست، ادبیاتش ادبیات به اصطلاح علمی نیست. اما این که عرض کردیم روند رو به منصفانه تر شدن رفته، این به معنی نیست که آنچه که نوشته میشه مطابقت داره با دیدگاه ما، دیدگاه جریان رایج تشیع. به معنی مطابقت نیست، نه، ما همچنان نقدهایی داریم، اما حداقلش اینه که با رفرنس، یعنی حرف سخن حرف و بلا بدون رفرنس نمیگن، حرفشون رفرنس داره. هرچند ما میگیم چرا بررسی نکردی، چرا رفرنس رو اون آدرسی که دادی بررسی نکردی، کی داری این حرف رو میگه، آیا اون سیره که نقل کردن، آیا اون حدیثی که نقل کردن قابل اعتماد هست یا نیست. بنابراین ما هنوز اونها نقد داریم، اما نقد در جایگاه علمی دیگه مثل آقای ترنر به اصطلاح نقد سیاه، نقد به صورت سیاه نمایی نیست. یه نقطه دیگه نقد بکنم، ما اون که این که گفتیم روند مطالعات شیعه رو به طرف مثبت شدن، یعنی منصفانه تر شدن بوده، شده روند بهتر بوده، این به این معنی نیست که حالا حکومت ها یا دولت ها از اینها استفاده نمی کنن. اون اصلا یه جریان دیگه است. اصلا ممکنه که یک اسلام شناسی، یک شیعه پژوهی با دیدگاه و با رویکرد بسیار مثبت بیاد شیعه رو بررسی بکنه، اما اون حکومت ها، اون اتاق فکرها، اون تصمیم سازها بیان استفادهشون از اون بکنن. اونو ما اصلا کاری نداریم. ما به جهاز اکادمیک به علمی داریم نگاه کنیم. وگرنه بخونید کتاب اصطلاح روانشناسی مطالعات اسلامی آقای عبدالعزیز باشبینا، ایشون میگه من وقتی کتاب اصطلاح امام مهدی علیه السلام، کتاب درباره امام مهدی علیه السلام نوشتم، از طرف حکومت، از طرف دفاتر، از طرف اتاقای فکر منو خواستن، گفتم این انقلابی که در ایران داره رخ میده آیا همون ظهور مهدی که شما بهش اشاره کردید در موردش کتاب نوشتید یا نه، مسئله جداگونه ای آیا باشه اینا؟ خب یه فردش شیعه است، شیعه امامیه، کتابو برای مثلا حالا ممکنه نقدهایی بهش باشه، اما با دیدگاه شیعه مثلا نوشته. اما میبینیم که اونها استفاده خودشون میکنن. بنابراین این جدایی بین انگیزه و رویکرد نویسنده از استفاده اون حکومت ها و کسانی که میخواد استفاده کنن، این دو تا مسئله جداست. ما شیعه پژوهی که میشناسیم، یعنی میدونیم کاراش خیلی خوب بوده، اما ممکنه اونها استفادهش رو بکنه. این دو تا جریان کاملا جداست. مسئله دیگری که مقدمتا عرض بکنم، علمای اسلام، حالا شیعه به طور کلی و به طور خاص علمای اسلام، شناخته شده نیستند در آکادمی‌های غربی، در جوامع علمی غربی، و این یه نوع برمی‌گرده کمکاری ما. من برای هزاره به اصطلاح خود علمی نجف یه تحقیق انجام دادم در مورد اینکه اصلا چه کارهایی در مورد علمای اسلام انجام شده، دیدم بیشتر کارهایی که انجام شده به صورت مقاله و کتاب، مثلا برای خواجه نصیر هر سندازی کافی کار کردن اونها خودشون، حالا مثبت منفی شد پای نداره، فقط میدید مثلا تمازه چه علمه کدوم علمه کار کردن. در مورد ملا صدرا آثاری هست، برخی از علما، برخی از علمای اخباریان در مورد آثاری هست، برخی از علما اصلا هیچ نوشته‌ای در بارشون نیست. علامه مجلسی در قرن، نمیدونم آقای نیومن اشاره کردن دیروز یا نه، چون خودشون در یکی از مقالاتشون دارن که تقریبا نگاه اکثریت مستشرقان به علامه مجلسی منفیه. غیر از اون رو تصدیق کردن، غیر از سرود، غیر از افراد بسیار کمی. آقای حامد الگاه حدود 25 سال پیش، 30 سال پیش هم مقاله نوشتن و از اونجا به اصطلاح درخواست میکنن یا آرزو میکنن که یکاش برای علامه مجلسی یک کاری انجام بشه، برای معرفی انجام علامه مجلسی، که تا کنون تا اونجا که من اطلاع دارم کاری انجام نشده به زبان اصطلاح انگلیسی در به صورت اکادمیک. بنابراین تصویری که در علامه مجلسی در لابلای کتب مستشرقان هست تقریبا منفیه. این رو هم آقای نیومن یک جای کوتاه بهش اشاره میکنن، آقای حامد الگاه که تقریبا توی یک مقاله دوزی میدن این تصویر با تصویری که در ایران و جوامع شیعی مطرح هست کاملا مختلف، یعنی مقابل رو کالین ترنر استاد دانشگاه دورهام هست، اونجا هم ارشد دکتری گرفته و همونجا هم تدریس میکنه، کارهای مختلفی انجام داده. من نمیخوام دیگه وقت شما رو بگیرم برای معرفی کالین ترنر، کارهاش مختلفه، از جمله اون دو کتابی که عرض کردم، مقالات مختلفی در مورد شیعه داره، در مورد اسلام داره، خودش مقالاتی باز داره در باره نورسی و به نظر میاد که متأثر از نورسی هم هست. بدیع الزمان نورسی یک متفکریه که در دوره اصلاح بعد از اواخر عثمانی و ظهور ترکیه جدید خودش اصالتا کرده و به اصطلاح دیدگاه‌هایی داره که چند معنویت گراست و همچنین و علوم جدید هم تا حدی میپذیره. این دیدگاه ظاهرا جدیدی داره در ترکیه. اما معنویت گراست، یعنی دوست داره معنویت. آقای کالینتلر یکی از کارهایی که کرده این یه تفسیری داره، آقای محمد باقر بهبودی، که تفسیر دو جلدی مختصر هست، این هم به انگلیسی ترجمه کرده. یکی از کارهایی که داره ترجمه به انگلیسی هست. درباره حدیث مفضل مقاله داره، درباره انتظار برای امام زمان علیه السلام مقاله داره، درباره مفهوم رجا، مفهوم جهاد مقاله داره. کتابی که ما میخواییم بهش بپردازیم کتابی از تحت عنوان اسلام without Allah The Rise of Religious Externalism in Safavid Iran. این کتاب به فارسی ترجمه نشده، شاید نیازی نباشه، به عربی ترجمه شده. در عراق انتشاراتی هست که تقریبا کتاب های اصطلاح روشن فکری منتشر میکنه، نشر جمل. این کتاب رو منتشر کرده آقای عبدالصادر. آقای عبدالصادر خودشون الان مقیم یکی از افرادی هستن که اصالتا عراقی اما در دانشگاه‌های غربی فعالیت میکنن و ایشون کتابی دارن در باره پایان‌نامه‌شون بوده، تبدیل به کتاب شده، در باره سید مرتضی و فعالیت‌های علمی دارن. ایشون کتاب رو ترجمه کردن به عربی با مقدمه آقای کوپوزا و این هم انگیزه بود که من کتاب رو هست. این کتاب من نوشتم در حقیقت نقد کتاب به هدف ترجمهش به عربی بود، که حالا دیدیم فارسی شد عربی نمیتونه نمیستم فارسی شد نوشته بودیم فارسی شد منتشر شد. در این کتاب کارین جندر علامه مجلسی رو به عنوان فردی متعصب، نان بنر خروزخو، بیره و کسی که احادیث رو به نفع حاکمان ظالم، یعنی صفویه، جعل می‌کرد، به نفع اونها احادیث رو جعل می‌کرد، معرفی کرده، و کسی که در نهایت منجر شد به سقوط صفویه، که همه اینها ادعاست. کتاب کالینتلر رو من توی یک کلمه بخوام بگم می‌تونم اینجوری توصیف کنم که کالینتلر رفته مخالفان علامه مدرسی، چه مستشرق، چه اهل سنت، چه شیعیانی که مخالفان شیعی که مخالف روی کرده مدرسی بودن، از تمام این کتاب ها هرچی که بر ضد این علامه مدرسی بوده در این کتاب جمع کرده. از مستشرقان بهشون رفرنس میده، از عالمان اهل سنت دهلوی بهش رفرنس میده و همچنین از علمای قبل تکلو از مثلا مخالفان مدرسی در بین شیعیان بودن، اونها رفرنس بوده و همه اشکالات و شبهات و هر چیزی که بوده بر ضد مدرسی در این کتاب جمع کرد. ایشون به نقل از عبدالعزیز دهلوی به زبان تحریر میگوید که تشیع پس از مدرسی دین مدرسی است. خب ما اگه بخوایم چند تا موردی که چند تا محوری که ایشون بر ضد مدرسی نوشته بهش اشاره بکنیم، باید اینجوری شروع بکنید که ایشون ابتدا شروع میکنه از اسلام و ایمان. اول عنوان کتاب اسلام without Allah نشون میده که شمشیر رو از رو بسته، اسلام بدون خدا، یعنی میخواد بگه مدرسی دینی رو معرفی کرد، تشیع رو به طرفی کشوند که از خداگرایی بره به سمت امامگرایی، از خدا محوری بکشونه به سمت امام محوری، امام محوریت داشته باشه به جای اینکه خدا محور باشه، تا به جایی که این رو میگه این دین، اون چیزی که مدرسی معرفی کرد، اسلام بدون خداست. ایشون در این مثلا در مقدمه کتاب میگه که من این مفهوم اسلام بدون خدا رو، بدون الله رو، از شیخ محمود البیسانی گرفتم که پس از انقلاب اسلامی ایشون گفتن که آنچه نیازمند انقلاب است ایمان است نه اسلام، چون انقلاب اسلامی ایران مطرح شد در دوره انقلاب پیروزی انقلاب. ایشون گفتن که ای کاش اینا به جای انقلاب در اسلام انقلاب در ایمان میکردند. آنچه نیازمند انقلاب است ایمان است نه اسلام، زیرا به واسطه اسلام بدون ایمان آنچه در دست خواهیم داشت اسلام بدون خداست. این اسلام بدون خدا رو گفتن آقای بیسانی استفاده کرد، ایشونی که من از اونجا گرفتم. در حالی که اولا اون شیخ بیسانی نفهمیده چی گفته، چون انقلاب اسلامی انقلاب در اسلام نیست، انقلاب اجتماعی سیاسی فرهنگیه با سلوله اسلامی. امام انقلاب در اسلام که نکردی اسلام جدیدی رو معرفی بکنه، امام انقلاب اجتماعی سیاسی فرهنگی کرد. اون روی کردش، اون حرکتش به طرف اسلامی تر شدن بود، به طرف اسلامی شدن بود. انقلاب در اسلام نبود شامل اسلام، انقلاب در اسلام لازم نیست، انقلاب در ایمان لازم نیست. در کار اینترنت ابتدا شروع میکنه از مفهوم ظاهرگرایی رو توضیح دادن که بسیار مبهمه. ظاهرگرایی در عالم اسلام تعریفی داره، گروه هایی هستن و افرادی هستن که متعلق به این روی کرد هستن. در بین اهل سنت داوود ظاهری ابن حنبل به عنوان کسانی که به حدیث اهمیت بیشتری میدن شناخته میشن. در بین شیعیان هم اخباریان کسانی که به حدیث اهمیت بیشتری میدن شناخته شدن. ایشون در این یعنی با این لفظ ظاهرگرایی تمام عالمانی که به متن، به حدیث و فقه هر دو، یعنی حتی اصولیون رو هم داخل این ظاهرگرایی میره. حالا من اشاره خواهم کرد افرادی بود که ایشون در بین ظاهرگرایان میشموره. هر کسی که به ظواهر شریعت اهمیت میده، چه اخباری باشه چه فقیه باشه، ایشون به عنوان ظاهرگرا میره. ایشون در جایی می‌نویسن که اسلام جنبه ظاهری و اجتماعی دین است و ایمان جنبه باطنی آن. دوباره در توضیح دیگرشون می‌نویسن در تشیع ظاهرگرا علوم مانند فقه، حدیث، تفسیر و کلام که باید قاعدتاً همان نقشی را داشته باشند که در میان اهل سنت داشتند، به تدریج تبدیل به علومی شدن که در خدمت گسترش و ارتقای امامت و امامان شیعه در آمدند. در جای دیگری از کتابششون احمد محمد اردبیلی، مرحوم مقدس اردبیلی رو به عنوان یک ظاهرگرا و حتی اخباری معرفی میکنه، در حالی که مقدس اردبیلی و محمد کرکی از بین از جمله علمایی بودن که در کنار دیدگاه اخباریون دیدگاه فقهی و حضوری خودشون داشتن. و چه بسا بتوان گفت دیدگاه یا رویکرد اصولی رو اینا حفظ کردن تا بعدا دوباره توسط بهبهانی و دیگران احیا شد. هیچ کدوم از کسانی که در باره اخباریون پاسار دادن محقق اردبیلی رو جزء اخباریون نشمردن و آثارش هم اینجوری نشون میده. حاشیه بر شرح مختصر داره و آثار بسیار زیادی که اصلا در بین اخباری ها نمیشه که اونجایی هست. در جای دیگر میخوام ببینم، میخوام توضیح بدم که ظاهرگرایی ایشون اصلا چی گرفته. در یک جایی از کتابش تصدیق میکنه، میگه هر کسی میگه چند رو قبول داشته باشه ظاهرگراست. رجحک شد هر کسی قبول داشته باشه ظاهر گرست. چون مخواد علامه مدرسی هم چون کتاب برای کردی زمینه مخواد علامه مدرسی رو دوزه به سباکی نبود. اما در علامه مدرسی ما زیاد بحثی نیست در بین اینکه اخباری بوده یا نه. بیشتر کسانی که در مورد علامه مجلسی کتاب نوشتن ایشون رو یک اخباری معتدل. خود علامه مجلسی میگه من بینابینم، من نه به صلاح به فقها و به مجتهدان علاوه اینا میگم و آقایش هم دیدگاهش هم اینجوری نشون میده. حالا در این کتاب من مواصل بحث کردم در مورد مواردی که علامه مجلسی دیدگاهش با دیدگاه رایج اخباریون یکی نیست، مثل شبهه تحلیلیه. ترنر اصطلاح دیگری که داره درباره در کنار ظاهرگرایی واجب باطن‌گراییه. باطن‌گرایی در اصطلاح ادبیات اسلامی دو جا بیشتر استفاده شده، یکی در مورد اسماعیلی است که به عنوان اصطلاح کسانی که به باطن شریعت یا نقلها قرآن و حدیث به اصطلاح قائل هستند. یکی هم در آثار امیر موعظی در مورد تشیع اولیه، تشیع قبل از شیخ مفید، امیر موعظی میگه که تشیع اصیل تشیع باطن‌گراست، تشیعی که میل داره برای ائمه جایگاهی فرابشری و به اصطلاح به سخنان پیامبر صلوات الله علیه و آله یا امامان به باطن اون سخنان، به باطن قرآن اهمیت بیشتری میده. در مورد اینها استفاده شده. ترنر کجا استفاده میکنه؟ ترنر باطن‌گرایان رو بیشتر در مورد اهل تصوف استفاده میکنه. میگه تشیع قبل از مجلسی تشیع باطن‌گرا بود و درست بود و تشیعی بود که معنویت داشت و این علامه مجلسی بود که از این خط برگردوند تشیع رو. ترنر معتقد است در برابر دو تهدید بر علیه صفویان، یعنی یکی اهل تصوف و دیگری اهل سنت، این تشیع دوازده امامی مبتنی بر ظاهر بود که میتواند کارکرد پازده را داشته باشد. یعنی علامه مجلسی اومد در خدمت ایشون میگم در خدمت حکومت که بر علیه تصوف و بر علیه اهل سنت یک به اصطلاح روی کرده دینی جدید رو معرفی بکنه و این تشیع ظاهرگرا رو معرفی کرد. ایشون میگه در زمان علامه مجلسی ظاهرگرایی به اوج خود رسید. کسانی آمدن که به جای ایمان با اسلام سر و کار داشتن، چون مفهوم اسلام و ایمان رو قطعش توضیح میده، و توانستن با موفقیت تشیع رو بازتعریف کرده و آنان رو با تعریف خود از فقه و حدیث هم راستا کنن. آنان قادر شدن تشیع ظاهرگرا رو به عنوان تشیع راستین معرفی کرده و دیگر رویکردها را سرکوب کنند، در حالی که علامه مجلسی در سؤالی که یعنی تصدیح شده، سؤالش که ازش پرسیدن که در این مسئله اخباریان و به اصطلاح اختلافی دارن با دیگاه علما، دیگر علما دیگاه شما چیه، میگه اما مسئله دوم که طریقه مجتهدین و اخباریین را سؤال فرمودن، مسئله حقیقی در این باب بین وسط است. خودش اینجوری خودش رو توصیف میکنه، میگه من اینجوری نیستم که اخباری صرف باشم، من یه چیزی وسط هم بین اخباری و به اصطلاح علمای اصولی، علمای که بعدا اصولی نامیده شدن و کسانی که مقابل اخباری بودن. جای دیگه دارن علامه مجلسی که افراد و تفریق در جمعی امور مذموم است و بنده مسلک جماعتی را که گمانهای بد به فقهای امامی میبرند و ایشان را به قلت تدیون متهم میکنند خطا میدانم. دیگه اونهایی که اخباریونی که چون بعضی از اخباریون خیلی تند حرف میزدن بر علیه مجتهدین و فقها، میگه من اینا رو قبول ندارم، اینا که بر علیه کسانی که زحمت کشیدن برای این دین. یکی از علمایی که به عنوان یک اخباری معتدل شمرده میشه و در اواخر اخباریه بود شیخ یوسف بهرانی. شیخ یوسف بهرانی کتاباشو فقهای ما هم رجوع میکنن، یعنی فقهای اصولی ما دیدگاه مثلا اما اصول کامل هم نیست، تقریبا در ادعای اخباریون هست و میتونیم بگیم معتدله. ایشون رو عنوان اخباری معتدل یا اخباری و تقیه اخباری قبول داریم. ایشون میگه من دیدگاه خودم رو روم کردم، خودم از علام مزدی گرفتم. شیخ حسین بهرانی میگه به اصطلاح من نقل عبارت کردم از در حدار ناظره، ایشون میگه که من دیدگاه خودم رو روم کردم، خودم رو مرحوم و مدیون علام مزدی هستم و از ایشون گرفتم. من مواردی رو ذکر کردم که به اصطلاح علامه مجلسی با اخباریون مخالفت داره، دیگه اخباریون نمی‌پذیره که ازش رد میشن، در کتاب هست میتونید شما رجوع کنید. کالین تردر در این کتاب در جای جای مختلفش این کتاب این مطلب رو به اصطلاح میاره، میگه که در زمان علامه مجلسی ترخش از خداگرایی به سمت امامگرایی اتفاق افتاد. امامان جایگاه بالایی داشتند. در حالی که اگر کسی با تاریخ تشیع آشنا باشه میدونه که حتی در زمان امامان غلو شروع شده بود. غلو رو کار نداریم. تقویض مفوضه در زمان خود امامان حرکتشون آشکار شده بود. شیخ صدوق در یکی دو جا مفوضه رو لعن و نفرین میکنه، یعنی وجود داشتن یک جریانی وجود داشت. شما اگر سری به کتابهای امیر مهدی بزنید اون تشیعی که ایشون ازش دفاع میکنه به عنوان تشیع اصیل معرفی میکنه همون تشیعی که امام رو در بالاترین جای خود، یعنی بالاترین جای ممکن که از روایات اینها برمیاد و روایات یعنی روایتی رو کنار نمیذارم که در به اصطلاح جایگاه امامان جایگاه ترا بشری موافق بشری امامان باشه، همین موضوعی که تشیع قبل از شیخ مفید این جایگاه رو داشت و این اصیله ترنر میگه این رو مجلسی ها بود، پس این مفوضه ای که بودن، پس این اهل قلوبی که بودن در درجات مختلف، شما اصلا کاری با نداریم، ما درست و درستش کاری نداریم، در درجات مختلفش از غلو تا تفویض تا به اصطلاح بالا بودن اون چیزی که اون چیزی که علامه مزدی بعداً اظهار کرد، علامه مزدی کاری رو به اصطلاح احیاء متون دینی نکرد، اینجوریه که خود از خودش ساخته باشه، نه جمع‌آوری کرد. شما می‌بینید علامه مزدی و اینا سال‌ها قبل از علامه مزدی وجود داشت و چه بسا دیدگاهی که درباره امامان و جایگاه ترابر بشری اونها وجود داشت بالاتر از علامه مجلسی بود. بنابراین نمیشه گفت که علامه مجلسی اینها رو به وجود آورده. ایشون میگه حرکت از خدایگرایی به امامگرایی بلندترین قدم خود را در دوره صفویه تحت هجر هدایت مجلسی برداشت. پس اون حرکت های قبل از شیخ مفید چی؟ حتی بعدش حافظ‌زاده پرسی دیگاه اون چی؟ دستاورد مهم او این که سخنان امامان را در آثار هماهنگ ارائه کرد و ظاهرگرایی را در تشیع به اوج رساند. حالا میرسیم تو یه جایی میپردازه به اصلا کم کردن تقریه کن، میگه علامه‌مزدی کاری نکرد، علامه‌مزدی کار مهمی نکرد. حالا میرسیم بهش که اصلا علامه‌مزدی چی کار کرد و ایشون چی میگه در باره علامه‌مزدی. اگر پیش از صفویه در اعتقاد شیعه دستیابی به رحمت الهی از طریق واسطه قرار دادن امامان و شفاعت آنان نائل میشد، اکنون با تفوق جریان ظاهرگرایی و فقاهت و از آنجا که فقها کسانی هستند که علم امامان را پیش بردهاند، دستیابی به رحمت الهی از طریق غیر مستقیم و با وساطت علمای شیعه امکان پذیر نیست. یعنی امکان پذیر است، یعنی ایشون میخواد بگه علامه مزدی اومد در قبل از علامه مزدی شیعیان مستقیم با خدا رابطه داشتن، علامه مزدی اومد جایگاه علما جایگاه امامان و بعد خدا رو به اصطلاح اثبات کرد که اگر بخواهی که خدا دستی داشته بگید از طریق علما باید باشه، در حالی که علامه نصری اتفاقا میگه این به اصطلاح سلسله چون ایشون از اون دریه اخباریش مخالف اجتهاد و تحمل طبعاً مستعید و مقلد اخباریون، چون اجتهاد رو اجتهاد یعنی تقلید از یک نفر رو نقد میکردن، علامه نصری من در این بحث با اونها موافقه و میگه ما نباید یک کسی را از یک کسی تقلید بکنیم، چون میره دیدگاه اخباریون در قبال اصولیون میگه که ما نباید یک نفر را انتخاب کنیم و از اون تقلید بکنیم. شما باید سوالات رو اگر سوال فقیه سوال به عالم رجوع بکنیم نه به فقیه، یعنی نه در وقت از یک نفر تقلید بکنیم. اگر علامه مجلسی موافق این بود که جایگاهی رو اثبات بکنه برای علما، باید طرفدار فقیه میشد، چون فقها میگن که مثلا از ما تقلید بکنید، حالا که علامه مجلسی مخالف این جریانه. در میان آثار ظاهریان احادیث راجع به فضائل امامان جایگاه ویژه‌ای دارند. میگه علامه مجلسی احادیث درباره فضائل امامان رو به اصطلاح نوشت، در حالی که ما قبلش رو فضائل درجات رو داریم، کتاب‌های بسیار زیادی داره در مورد فضائل. اصلا منقبت نگاری، فضائل نگاری یک جریان، یک ژانر در ادبیات حدیثی شیعه. ما کتاب‌های بسیار مفصل داریم، حتی در اهل سنت ما منقبت نگاری و مناقب نگاری اهل بیت رو در بین اهل سنت هم زیاد داریم. نیست که اولا مجلسی ها بود باشه، قبل مجلسی در بین شیعه یک جریان بسیار رایجه، حتی در بین اهل سنت هم وجود داره. برای این مجلسی نیست که بیاد برای امامان جایگاه اثبات بکنه. در این زمان بود که مجلسی روی کار آمد و تحسین بسیاری را برانگیخت، و در این زمان بود که چرخش تفکر شیعه از خداگرایی به امامگرایی شکل گرفت، در حالی که علامه مجلسی از جلد سوم تا نهم بهار قمار در مورد خداوند و صفات الهی، یعنی قبل از اینکه وارد مسئله امامان بشه ایشون در مورد صفات الهی، در مورد خداوند، در مورد به اصطلاح حتی مباحث دیگه تو بهار قمار یک دارالمعارفیه که مسائل بسیار مختلفی در این کتاب جمع‌آوری کرده. جهت یادآوری رو شما شاید مطلع باشید. علامه مجلسی میگه من میبینم که حدیث، کتب حدیثی گاهی موقع نسخ کمی دارن و دارن از بین میرن. شما مطلع هستید قبل از صنعت چاپ اون کتابی باقی میمونده یه قرون که ازش نسخه برداری میشد، یعنی هر کتابی ازش نسخه متعددی برداشته میشد اون شانس برای بقا رو داشت. اگر کتابی ازش نسخه برداری نمیشد اون کتاب از بین میرفت. علامه مجلسی میگه من تا یه حیات خودم دیدم در جوانی که من کتاب هست در فلان کتاب خونه در منزل فلان عالم دیدم رو بعدا میگه پیدا نشد. خب اگر این روند ادامه پیدا کنه و صنعت چاپ هم هنوز به ایران نیومده، این رو هم شاردن توصیف میکنه به صنعت ایران در ایران رو، هم تاریخ نشون میده صنعت کتاب چاپ هنوز نیومده، و اگر از کتاب نسخه برداری بشه و بیشتر متعدد اون باقی میمونه. مثل کتاب مدینه در علم شیخ صدوق خیلی یاد دنبالش افتادن، همه علامه مجلسی تا یمن رفت دنبالش. اگر کتاب نسخه برداری میشد باقی میمود، متعدد به شهرهای مختلف، به کتابهای مختلف، به خانهای مختلف میرفت باقی میمود، اما اگر تعداد نسخ کمتر بود باقی نمیموند. مثل بسیاری از کتاب شما باید دانشجویان عزیز اساتید محترم ما حضور ذهن دارن، یعنی آگاه هستن، اما دانشجویان بدونن که بسیاری از کتابهای ما که عنوانش نویسندهش آقای تهرانی فهرست کردن اینها رو، اما کتاب الان موجود نیست، خیلی زیاده. در کنار اینکه باز باید بدانید بسیاری از کتابها نسخش ممکنه موجود باشه و منتشر نشده. علامه مجلسی میگه من میدیدم که کتاب ها داره از بین میره، ممکن احادیث از بین برن. من احادیثی رو که میبینم این کتاب ها در کتاب های مختلف نوشته شده و امکان از بین رفتن و زوال داره، اونها رو میخوام در یک کتاب فلان به آدم ها جمع بکنم. و در ابتدای کتاب میگه از کتب اربعه نمیخوام. این اخلاص مردم نشون میده، میگه من از کتاب کتب اربعه نمیخوام حدیث بیارم. در مقدمه میگه، میگه چون کتاب کتب اربعه شناخته شدن نسخه متعدد موجوده، البته در کتاب میاره، در عمل در کتاب میاره، چون احادیث مهم ما و احادیث معتبر ما در این کتب اربعه و باید بیاره با خاطر بحثش کامل بشه. اما در کتاب میگه من شاید این کار بکنم، زحمت فقها، زحمت کسانی که شاید یه تحنیه میزنه اینجا به قیت کاشانی که الواقعی رو بشته، ایشون میگه ما اگر این کتاب حالا در این کتاب جمع بکنیم، اونایی که زحمت کشیدن، دهرات کردن، مسافرها کردن برای شنیدن و استماع حدیث تا در کتابشون بیارن، شاید زحمت اونها برباد بره. لذا من تلاش خواهم کرد کتابهایی رو که میبینم از به دانشجویان خودم رو فرستادم به شرق و غرب که این نسخ رو جمع‌آوری بکنم بیارم در کتاب من جمع بکنم. بنابراین ایشون میگه الان من دیدم این کتاب به جایگاه امامان پرداخته، در حالی که چنین نیست. ما سابقه بر علامه مسیسی افرادی داریم که اولا ممکن دیدگاه‌های تندتر از علامه مسیسی یا بالاتر از علامه مسیسی درباره امامان شیعه داشته باشن و فضیلت نگاری و منقب نگاری ها از قبل موجود. بعد بخشی از کتاب کار اینترنت میپردازه به سیاه نمایی کل اخباریان. خب اخباریان از نگاه علمای به اصطلاح متأخر در حتی فرهنگ ما هم به عنوان یک مقدار منفی، یعنی انتقادات زیادی بهشون وارد شد. البته من یک مقاله نوشتم درباره خدمات اخباریان، درست به روی کردشون درست نبوده مثلا در اجتهاد و حتی نقدهایی بهشون وارد بشه در مخالفتشون با تصوف. تصوف که ما داریم میگیم تا زمان حدود اخباریان، تصوف یعنی عرفان تصوف. بعدها الان در جامعه امروزی ما عرفان وقتی استفاده میکنیم به یک گروهی اشاره میشه، میگیم عارفه، اهل عرفانه، تصوف به یک گروهی. تصوف تقریبا منفیه، عرفان تقریبا مثبت. ما اینجوری الان در جامعه ما در عرف بین الملل و اینجوری نیست. مثلا منابع غربی کلا میگن صوفیزم. صوفیزم یعنی حق اون چی که شما بهش میگیم عرفان و اون چی که ما بهش میگیم تصوف. در حتی قبل از صفویه هم به نظر اینجوری بوده که چون ملا صدران وقتی میخواد نقل بکنه میگه بعد جهل از صوفیه، یعنی تصوف عام بود، شامل بود اون چیزی که اون کسایی که اون میکردی رو که ما بهشون حرام میگیم عرفان، اون موقع قرار میگرفت. ایشون در این بخش هلت جایی جاهای متعدد کتاب به این میپردازه که اخباریون چه دیدگاه هایی داشتن، چه میکرد هایی داشتن و هیچ موارد مثبت از آثار مثبت اخباریون رو نشون نمیده. ما از بحثمون خارج شدن، فقط بخواهم اشاره بکنم اخباریون بودن که حدیث شیعه رو حفظ کرد، اخباریون بودن که صدها شرح، یعنی بعد از دوره اخباریون صدها شرح و تعلیقه بر کتب حدیثی شیعه نوشته شد. محمد تقی مسعودی، پدر از امام مسعودی، دو تا شرح بر منای اذان فقیه داره، هم فارسی هم عربی. علامه مسعودی خودش معراج العقول رو داره در کافی. علمای بسیار زیادی که اگر بخوایم اینو فهرست فقط بکنیم کارشون رو در شرح، در ترجمه آثار حدیثی و در نگاشتن که ما اصلا ادبیات فارسی، یعنی نوشتن کتاب به زبان فارسی بود قبل از مجلسی هم بزرگی در عرفان کتابش فارسی و افراد دیگه، اما اینقدر رایج نبود که یک آدم کتابش به زبان فارسی بنویسه. فارسی نویسی معارف دینی از دوره اخباریون به بعد شروع شد، برداشتن به تقاضای پادشاهان سفر میده. اما از اون زمان به بعد شروع شد ما علما فارسی نوشتن، ترجمه کتب حدیثی به فارسی، آثار مثبت اخباری و یعنی حرکت اخباری بسیار زیاد بوده، مخصوصا در ایده حدیث آثار مثبتی داشتن. خودشون به اینا اصلا نمیپردازه، فقط شروع میکنه به میپردازه سیاه نمایی. بخشی از یا بخش هایی از کتاب کاری تندر پرداخته به مخالفت علام مزیسی با تصرف. بله اخباریون مخالف تصرف بودن، اما مخالفت با تصرف رو آیا علام مزیسی آغاز کرد؟ پدر علام مزیسی متهم به تصرف، بازارم میگم تصرفی که به اصطلاح قبل از این دوره مدرن هست در ایران، تصرف یعنی ارهان تصرف، پدر علام مزیسی متهم به میل داشتن به ارهان بود از نگاه اخباریون، نقدهای بهش نوشتن، حملاتی بهش شده که علامه مزیسی میگه در دفاع از پدرش میگه که اگر پدر من رابطه داشت با اینها با اینها رفت آمد میکرد به خاطر این بود میخواست تبلیغ کنه، میخواست اینها رو ارشاد و هدایت بکنه. بنابراین یکی از بخشهایی که یکی از مطالبی که تنده در کتاب خودش پرداخته مسئله مخالفت و تصرف، ایشون میگه فقهای اواخر دوره صفوی از هیچ کاری برای جنگ های مذهبی بر علیه هر گونه تصرف فروگذاری نکردن و تلاش فقها و اهل ظاهر بر این بود که هر نوع تصرفی را ریشه‌کن کنند. مذهبی تصرف راستیش و بدعت‌گذار را با یک چوب رانده و همه را منحرف می‌دانست و از نظر او همه آنها کافر و سزاوار دوزخ بودند. خب ما برای اینکه این رو بفهمیم، درسته علامه مجلسی مخالفت کرد با تصرف، ما برای اینکه این رو بفهمیم اولا باید نگاهی بکنیم به تصرف در این دوره و قبلش هم بسه این نکته ما ذکر بکنیم که در ادبیات غربیان و مستشرقان در بسیاری از موارد معنویت مساوی شده با تصرف. یعنی اگر شما باید انسان معنوی داشته باشی، رابطه قلبی داشته باشی، تو باید صوفی باشی. بنابراین معنویتی غیر از تصرف رو به رسمیت نمی‌شناسند. و اگر شما مخالفت کردی با تصرف، یعنی مخالفت کردی با معنویت. این پس زمینه رو تندر هم داره. در حالی که اگر شما معنویتی غیر از تصرف رو شما به اصطلاح بپذیرید، خب کتاب‌های دعایی که علامه مزیسی در بهار الانوار جمع کرده و دیگران کتاب‌های نوشتن در ارتباط قلبی با خدا، کتاب‌های دعا شیخ عطا سخومی رو هیچ کسی جز کسانی که به اصطلاح متمایل به تصوف باشه نشمرده. اگر متمایل به اخباری نشمریم، متمایل به تصوف کسی نشمرده، اما ایشون ارتباط با خدا و به اصطلاح رابطه معنوی و احیای قلب ایشون در به اصطلاح مفاتیح جنان و کتاب دیگه که در مورد دعا نوشته شده ظاهر است. خب من صحبتم خدمت شما عرض کردم که ما نخواهیم رسید به مطالبی که یه ایشون پرداخته و کتاب در دسترس هست با عنوان اصطلاح دانشجویان عزیز برای اصطلاح تابستان اوقات کرامت هم شده پی‌دی‌اف کتاب رو دانلود بکنن و اصطلاح مرور بکنن. علامه مجلسی رو گفتن که حتی با چلش نشینی مخالفت کرد. خب ما بپردازیم اون جایی که یه مقدار گفتم که بیشتر اهمیت داره، یکی در مورد تقلیل آثار مجلس. ترنر در بخشی از کتابش به این مطلب میگه مجلسی کاری نکرده، که مجلسی میگه کاری به جز گردآوری روایات مبهم و ضعیف انجام نداده، بنابراین اون چیزی بیش از مدون یا متحق نیست. نباید بگید نویسنده، نباید بگید عالم، او یه ویراستاره. چیکار کرده؟ جمع کرده. هم دارم جهت اطلاع شما در ذره دانشجویان عزیز، علامه مجلسی من یک زمانی به صلاح درباره این یک بحثی رو انجام داده بودم، یک مناسبت از دست دادم، مواردی رو که علامه مجلسی مفصل بحث کرده مثلا در مورد اراده، علامه مسی احادیث رو آورده، بعد اونجا خودش یه بحثی انجام میده. این موارد در حدود 50 مورد هست که چند صفحه، مثلا 10 صفحه، 8 صفحه، 15 صفحه اینجوری بحث کرده. اینجا یه بحث روایات نیست، تحلیل خودش رو ارائه کرده که اینها رو جمع بکنی. چون اصلا خودش یه به صورت دیدگاهی علامه مسی خودش یه کتاب میشه یا چند کتاب میشه، برای فقط یادآوری نیست. ثانیا گردآوری من یه کار کمیه. من در کتاب نوشتم کاری که علامه مدرسی در کتاب‌های خودش که حالا در مورد مقاتل حقوق انجام داد، الان یک مؤسسه پژوهشی با چند نفر محقق و اینا نمیتونن انجام بدن. این دایره معارف عظیمه. الان موضوع‌هایی که نوشته میشه چندین سال کار میبره، چندین پژوهشگر کار میکنن، جمع‌آوری میکنن، بعد اون زمان دسترسی اصلا نیست. برخی از این نسخ رو اصلاح باید بره از شهرهای دیگه آدم بفرسته، نسخ بفرستن، جمع‌آوری کنه، تدوین کنه. همین به یک کاری که همین خود بهار نما یه موجود است کسی به تنهایی بتونه این انجام بده. ایشون میگه که اولا در اقتناد این نسبت دادن این کارها، این پروژه ها به مدرسی تردید میکنه. به سختی بتوان گفت کارهای علامه مدرسی آثار حقیقی خود اوست، حتی در رسمی‌ترین معنای آن، یعنی حتی به معنی ناظر علمی یا ناظر ویراستار، حتی به این معنی هم ما نمی‌دونیم این کارا کار خودش و کتبی است که او واقعا تعریف کرده باشد. او حتی در کارهای تخصصی خود، کار تخصصی خود یعنی گردآوری نیز هیچ تدبیر جدیدی ارائه نکرده است و حتی برخی تعریف کردند که آیا می‌دانم او را یک عالم ولو در معنای دوره صفوی نامی؟ یا تا بچه ها تایی که اون اصلا آدم هم رو میدید میامید یا نه؟ به کجا نه استناد میکنه؟ در اوائل قرن بیستم یک کشیشی به نام جیمز مریک میاد ایران و کتاب حیات القلوب علامه مدرسی رو بررسی میکنه، برخورد میکنه و جلد اولش رو ترجمه میکنه و در بوستون چاپ شده در 1920، به 100 سال پیش که هنوز چیه شناخته نشده بوده، کتابی در اونش نوشته نشده بوده، این کتاب رو در بوستون ایشون چاپ میکنه. در اون کتاب ایشون گزارشی میده از کارهای از در مقدمش از علامه مدرسی، چون کتاب مال علامه مدرسیه، گزارشی میده درباره علامه مدرسی و ایشون یعنی جیمز مریک این مطلب مطرح میکنه که این حجم از کتاب ها و سطور و نصر و انتصابش به علامه مدرسی قابل پذیرش نیست. چرا که ما اگر سطرهای کتاب های علامه مدرسی رو بشماریم و بر طول عمر علامه مدرسی تقسیم بکنیم و از 15 سالگی به بعد حساب بکنیم، علامه مدرسی هر هر دقیقه باید 60 خط کتاب نوشته باشه. و از این باب من این عبارت شاید بسید رو پیدا بکنم، کتاب تحت عنوان تقلیل آثار مدرسی در اونجا اومده، من الان پیدا نمی‌کنم که به اصطلاح تعداد سطر رو تقسیمات رو ایشون انجام دادن. بنابراین یکی از کارش تقلیل آثار مدرسی میگه اون رو با اطلاف عنوان عالم به معنی دوره صفوی ما نمی‌تونیم بنامیم، یه ویراستار بوده، در حالی که جمع‌آوری همین کتاب خودش کار از اینیه. تدوین اینها، باب‌بندی اینها، شرح اینها، مرآت العقول شرحیه بر الکافی جلاگانه و کتاب‌های دیگری که علامه مدرسی نوشته بسیار کارهای عظیمیه. ما نمی‌تونیم کارهای علامه مدرسی رو به صورت تقلید بدیم. علامه مدرسی در ابتدای بهار لنبا ایشون دیگه از احادیث رو همینجوری جمع کرده، ضعیف و قوی و نگاه نکرده، ارزیابی از احادیث نداشته. البته ما نمی‌دونیم که کار علامه مدرسی گردآوری درست، اما در همین گردآوری هم یه گرد یعنی ایشون دیگه من میگم از بین میره. ها حالا تفقهش رو بعدی ها باید بیان انجام بده. مرد دلیل رو جمع بکنم، تبدیل بکنم، حتی در این تفقیف هم دقت میکنه. در ابتدای کتاب هم به حال رمان در انتصاب کتاب ها به نویسنده درست میکنه. یعنی همجوری نمیگه چون اون نفارضا رو نقل شده که از غیر صدوقه از مرد حدیث نام، نه اثبات میکنه که اون نفارضا برای شیخ صدوقه. در اونجا از کتابی مثل کتاب مشاربان انوار حافظ زاده پرسی میگه من از این حدیث نقل نمی کنم، چون نویسنده متهم به ضعف در نقله. برای این جوریست که یا در بسیاری از موارد علامه مزدی حدیث رو نقل میکنه، میگه من نقل کردم اما به نظر من دشوار این حدیث رو قبول کردم. این جوریست که هر حدیثی که در دستش اومد در حقیق وزیفش اینه ها، وزیفش اینه که جمع بکنه تا بعدا قضاوت رو به علمای تحریف فقها بسپاره. خب دوستان عزیز، من بسیاری از موارد رو من نمیتونستم برسم بهشون. خواهش دارم از دوستانی که علاقمند هستن کتاب دیگرش در اینترنت قابل دسترسی و قابل دانلود هست مطالعه بکنید، و مهمتر از اون از اگر به اصطلاح دوستانی هستن که بتونن کاری رو انجام بدن برای علمای شیعه در سطح آکادمیک سری کتاب هایی نوشته بشه و معرفی تشیع، معرفی فقط عقاید، معرفی به اصطلاح دیدگاه، معرفی تشیع یعنی معرفی معلفه های تشکیل دهنده تشیع، که بخشی از تاریخ و تمدن نرد و تاریخ تشیع همین علمای ما هستن. یعنی ما اگر این نکته را اجازه دعای کریم من عرض بکنم، در کتب انگلیسی دو نفر جستجو کنید در اینترنت، انتشارات وان ورلد، انتشارات وان ورلد مال دو نفر بهایی هست، خانم ایرانی اصالتا ایرانی بهایی هست، آقاش هم شوهرش هم که اصلاح آمریکایی هست چون بهایی هست. یک سری کتاب هایی نوشتن به عنوان Makers of Muslim World، سازند که به فارسی بعضیشون ترجمه شده سازندگان جهان اسلام. در این سری کتاب ها درباره افراد مهم جهان اسلام کتاب نوشتن، مثل غزالی، مثل مأمون، مثل شیخ مفید، مثل شاه عباس، مثل احمد حنبل، از افراد مهمی که در تاریخ اسلام دو نفر عنوان ناشر می‌کردن. این آقای متیو پیرسی که کتاب نوشتن مورد 12 انسان معصوم توی اینفالیبل من که مثلا ترجمه نشده امروز، ایشون هم کتابی میخواست بنویسه، یعنی نوشته بود به نام امام صادق علیه السلام که برای این انتشارات بود، انتشارات ما بود. یکی انتشارات در حدود 30 نفر رو از بزرگان جهان اسلام و تشیع براشون کتاب نوشته. ما باید این کار رو انجام بدیم، کتاب هایی که بتونه بره تو قفسه دانشگاهی تو سطح آکادمی و علمی نوشته بشه و انشاءالله حالا به فارسیش و فرصت ترجمهش هم بعدا پیش میاد افرادی انجام میدن، اما حتی فارسی نوشته بشه یک سری کتاب هایی در مورد علمای به اصطلاح. و اینم اضافه بکنم، و اگر این به صورت شهری تقسیم بندی هر شهری مثلا عالم خودش و علمای خودش رو اگر بتونه یک کتاب، یک کتابچه یا کتاب هایی که به صورت علمی بالفرض چیزی که به اصطلاح قابل پذیرش در محافل علمی باشه، این میتونه بخشی از کار رو انجام بده. من خدمت شما هستم اگر پرسشی هست.